جهانی فوتبال دستی که در شهر نانت فرانسه در جریان است، شب گذشته حسین رعیت‌زاده عضو تیم ایران در رقابت‌های انفرادی بزرگسالان موفق به کسب مدال برنز شد. در قسمت زنان هم شکیبا زیدی با پیروزی در مرحله مقدماتی به دور دوم صعود کرد. علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر هدایت تیم راه آهن را بر عهده دارد، بامداد دوشنبه 18 دی ماه برای شرکت در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال جهان راهی سوئیس می‌شود. این مراسم دوشنبه شب در شهر زوریخ مقر فیفا برگزار خواهد شد. علی دایی عضو کمیته جوانان فیفا است. علی فتح‌الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته این باشگاه 20 میلیارد تومان بدهی انباشته دارد و با این شرایط کار کردن خیلی سخت است. و فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال امروز رده‌بندی بهترین دروازه‌بانان سال گذشته میلادی را اعلام کرد که بر این اساس نام ایکر کاسیاس دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا و تیم رئال مادرید به عنوان برترین دروازه‌بان جهان اعلام شد. در این فهرست لویجی بوفون ایتالیایی از تیم یوونتوس و پیتر چک چکی از تیم چلسی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگم. بخش دوم مجله شامگاهی رو با خبرها آغاز میکنیم. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در عربستان سعودی دستگیری 20 ایرانی را به اتهام ورود غیر مجاز به خاک این کشور تایید کرد. محمد جواد رسولی محلاتی افزوده است که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد این افراد در دست نیست. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از مرزبانی عربستان گزارش داده بود که یک قایق گشتی این کشور 21 ایرانی را دستگیر کرده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفته است که جمهوری اسلامی با برگزاری دور تازه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 در ماه ژانویه ماه جاری موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای جلیلی که در دهلی نو سخن میگفت افزوده است که هنوز تاریخ دقیق و محل برگزاری مذاکرات مشخص نیست. هواداران جنبش فتح برای نخستین بار از 5 سال پیش سالگرد تأسیس این گروه سیاسی را در نوار غزه که تحت کنترل حماس است جشن گرفتند. ده ها هزار فلسطینی هوادار فتح به همین منظور در نوار غزه گرد آمدند. دولت افغانستان 80 زندانی مرتبط با طالبان را که به دلیل درگیری‌های مسلحانه با نیروهای آمریکایی زندانی شده بودند آزاد کرد. در روزهای گذشته بیش از 250 زندانی از زندان‌های افغانستان آزاد شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که امیدوارند آزادی این افراد به پیشبرد آشتی ملی در این کشور کمک کند. و وزارت دفاع آمریکا از خبر کشته شدن ملا نذیر که از فرماندهان ارشد طالبان استقبال کرد. برخی گزارش‌ها حاکی است که این فرمانده ارشد طالبان در جریان حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در پاکستان کشته شده، اما سخنگوی پنتاگون وقوع این حمله را تایید نکرد. این حمله پنجشنبه شب در وزیرستان جنوبی صورت گرفت.
متشکرم مینا بهارمست بود و خلاصه از خبرها. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
جامعه.
یک عصر جمعه دیگر رو در کنار رادیو فردا هستید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم بهتون. در کنار شما آغاز میکنم یک مجله جامعه دیگر رو. امیدوارم تا پایان این مجله جامعه به همراهیتون با ما ادامه بدید. اول خبرها رو خواهیم شنید طبق معمول. بعد از اون به احکام صادر شده برای زورگیران پایتخت خواهیم پرداخت و همینطور نگاهی میکنیم به مسئله طلاق و زندگی خارج از چارچوب ازدواج در پایتخت ایران. اما اول خبرها. 5000 ایرانی در زندان‌های خارج از ایران زندانی هستند. به گزارش خبرگزاری اینا و به نقل از دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، بیشتر ایرانیان زندانی در کشورهای عربستان، امارات، ارمنستان، صربستان و فیلیپین به سر می‌برند. رئیس انجمن داروسازان ایران از تأخیر دوباره بیمه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌های کشور انتقاد کرده است. رهبر مژده یاذر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است چند ماهی پس از تغییر مدیریت در تأمین اجتماعی بخشی از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شد، اما مشکلات اصلی همچنان بر جای خود باقی است. آقای مژده یاذر این روند را عامل آسیب به سلامت مردم و هویت داروسازان و سرمایه‌گذاران در حوزه دارویی کشور دانسته است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به روند بهبودی دانش آموزان سوخت در آتش مدرسه پیرانشهر پرداخته است. بر اساس این گزارش، پس از گذشت حدود یک ماه از این حادثه که طی آن 28 دانش آموز دچار سوختگی شده و به بیمارستان سینای تبریز منتقل شدند، حالا 6 دانش آموز برای ادامه درمان به بیمارستان اصفهان رفتند. رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان اعلام کرده است استفاده از روش‌های منسوخ پزشکی برای درمان این دانش آموزان بهبودی آنها را به تأخیر انداخته. او گفته تجویز و مصرف بتادین و پماد برای درمان سوختگی هایی در این سطح در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است. 11 آذر ماه وقتی که 4 مرد جوان با قمه و چاقوهایشان در جیب به آبری پیاده کنار دستگاه خودپرداز یکی از خیابان‌های تهران حمله کردند، مدارک و پول‌هایش را به زور گرفتند و ضربه‌هایی هم با قمه و چاقو به او زدند، فکر نمی‌کردند دوربین مخفی در حال ثبت خشونت آنهاست و تصویر گرفته شده به فاصله کوتاهی روی شبکه یوتیوب منتشر می‌شود و هزاران بیننده پیدا می‌کند. اما دقیقاً اتفاقی افتاد که زورگیران پایتخت فکرش را نمی‌کردند. فقط یک ماه گذشته و حالا زورگیران تهران نه تنها دستگیر شدند که هفته گذشته در جلسه دادگاه هم شرکت کردند و حکم هم برایشان صادر شده است. نماینده دادستان تهران در برابر حاضران در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شد و کیفرخواست متهمان را خواند.
متهم ردیف 1 چون سابقه دار هستند، اتهام ایشون محاربه و افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ایجاد رعب و هراس و همچنین ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی پرونده. متهم ردیف دوم اتهام ایشون هم محاربه و افساد فی‌الارض هست از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنین ایجاد رعب و هراس.
اما دو متهم دیگر پرونده اتهامشان سبک‌تر است. آنها تنها به مشارکت در سرقت مسلحانه متهم شدند. این صدای یکی از متهمان است در گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران.
موقعی که داشتیم از کوچه رد می‌شدیم دیدیم تو کوچه داره میره، کوچه هم خلوته، دیدیم هیچکی نیستش. بعد منم گرفتمش، یه دونه پشت چاقو زدم بهش که کیفشو ول کنم. جرمی که کردم قبول دارم.
شاکی مرد جوانی است که صحنه مال باختن و آزار و اذیت خشونت بارش بینندگان زیادی را در شبکه‌های اجتماعی مجازی تحت تأثیر قرار داده است. روایت او در برابر دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران که در دادگاه حاضر بود است.
روز 11 ظهر بود که من از بانک برمیگشتم محل کارم. به محض اینکه رسیدم زنگو که زدم، 4 نفر با 2 موتور نزدیکم شدن. یکیشون روبروی، یکم از پشت سرم. اومدم سراغم، از همه اولم با دسته قمه به صورتم زدن. یکیشون که از پشت جیبای منو میگشت.
سارقان زورگیر حالا در اختیار دستگاه قضایی هستند با حکمهایی که دادگاه صادر کرده. 2 متهم ردیف اول پرونده اعدام و 2 متهم دیگر 10 سال زندان، 5 سال تبعید و 74 ضربه شلاق. متهمان همچنین به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس حکم دادگاه موظفند تا 20 روز آینده تمام اموال سرقت شده را بازگردانند. عدالت و صدور حکم عادلانه اغلب از پیچیده ترین چالش های دستگاه قضایی در هر کشوری بود است. شاید خیلی ها از اعدام شدن سارقان زورگیر احساس آرامش یا رضایت بکنند، اما عده‌ای هم هستند که میگویند این اعدام ها چیزی را به نفع امنیت جامعه تغییر نمیدهد و ناامنی و خشونت را تشدید میکند. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل این گروه را نمایندگی میکند.
متاسفم که ایران در خصوص اعدام که یک مجازات رد شده بین المللی است انقدر زیاده روی میکنه تا حدی که ما بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داریم و از همه بدتر این که مقامات قضایی تعداد کثیر اعدام رو به عنوان افتخار عملکرد خودشون اعلام میکنند. آقایان فکر میکنند که که در قرن 14 15 دارن زندگی میکنن، و از همه بدتر این که اعدام در ملأ عام باعث ترویج خشونت در جامعه میشه. اگر با اعدام قرار بود که میزان جرائم پایین بیاد، تا الان میبایستی این مسئله اتفاق میافتاد.
از سوی دیگر این پرسش که چرا خشونت های از این دست در جامعه رخ میدهد و تکرار میشود و نقش نیروی پلیس و برپا کنندگان نظم اجتماعی در این میان چیست، همچنان بر قوت خود باقی است. رسول نفیسی، جامعه شناس:
اولویت هایی که دولت میده مهمه. الان اولویتی که ما میدیم در باید صحبت میکنم این است که چجور با بد حجابی بخور کن. یعنی واقعا این یک چیز شگفت‌آوری است. این شده اولویت نیروی انتظامی، ولی در کنار این مسائل عمده اجتماعی داره روی شکن جامعه را.
خبر آنلاین میگوید رسیدگی به پرونده سارقان زورگیر و صدور حکم برای آنها یکی از سریع ترین رسیدگی های دستگاه قضایی به پرونده های از این دست بوده است. برای متهمان تنها یک جلسه دادگاه برگزار شد و بعد هم صدور حکم. شاید همسو با سیاست قوه قضاییه که رئیس آن میگوید دستگاه قضایی برخوردش را با اراذل و اوباش و اشرار تشدید کرده و این شدت عمل را ادامه خواهد داد. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که پیشتر رئیس پلیس تهران بزرگ هم بوده است، میگوید باید به خاطر افزایش آنچه که از آن با عنوان زندگی مجردی یاد کرده در تهران نگران بود. مرتضی طلایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است محله‌های شمال شهر تهران با آسیب اجتماعی تازه‌ای روبرو هستند که به گفته او پیامدهای خطرناکی برای جامعه خواهد داشت. آسیب و خطری که آقای طلایی از آن حرف می‌زند، زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی زیر سقفی مشترک است. به گفته رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ، دختران و پسران دانشجو در شمال شهر تهران زندگی بدون ازدواج با یکدیگر را انتخاب کردند. هنوز آمار رسمی اعلام نشده، اما سخن از افزایش این انتخاب میان جوانان ایرانی است. زندگی خارج از چارچوب ازدواج، چیزی که توجه جامعه شناسان را هم به خود جلب کرده. نیر توحیدی، جامعه شناس:
یه دی الان از جوانان ما، حتی دختران ما، دارن به صورت مستقل و تنها و مجرد زندگی میکنن که این پدیده جدیدیه در ایران. مثلا در شهرهای بزرگ ما، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اینها ما میبینیم که حدودا 30% زنای مجرد ایران در این شهرها دارن زندگی میکنن در خانه های مستقل.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت همچنین با اشاره به افزایش آمار طلاق در ایران و وضعیت زنان به گفته او ویژه در سطح شهرها، میگوید که افزایش طلاق بر افزایش تنفروشی هم اثر گذاشته. آقای طلایی معتقد است باید برای تقویت کانون خانواده در ایران برنامه ریزی کرد و برنامه‌ای برای تغییر روند روبروشت طلاق داشت. مروری بر آمار رسمی، خبر از افزایش طلاق و کاهش ازدواج در سراسر ایران می‌دهد. در پایتخت اما آمار تشدید شده تر است. در هر سه ازدواج یک طلاق. اینطور که مدیر ثبت احوال استان تهران به خبرگزاری مهر گفته، سن ازدواج در این استان افزایش پیدا کرده و میزان طلاق در سال جاری نسبت به سال گذشته 6% بیشتر بوده. تنها در 8 ماه گذشته 22,128 طلاق در تهران به ثبت رسیده که اغلب آنها هم در 1 تا 2 سال اول زندگی مشترک رخ دادند. همین آمار شاید قضات دادگاه‌های خانواده را بران داشته تا از صدور حکم طلاق پرهیز کنند و مراجعان به دادگاه را به ادامه زندگی دعوت کنند. نمونه دادگاهی از این دست روی شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب در دسترس است، مثل این دادگاه:
این آقا تمام زندگی رو به من جهنم کرده. یعنی من خونه حتی اقدامی که با بچه خودم حرف بزنم ندارم. یعنی اینقدر
این رو با رفتار خوبتون میتونید تغییر بدین و به عکسش.
پیش از این مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور به خبرگزاری فارس گفته بود 60% طلاق‌ها در ایران به دلیل مشکلات جنسی بین زن و مرد شکل می‌گیرند. شاید مواردی شبیه این یکی دادگاه.
آقای قانونی، جهت حسابی رو بدارم، من 9 اصل رفتم اشک می‌ریختم در مشهد. این آقا ناراحتی جنسی داره. مگه روزی می‌شه بگم شما همسری نداشتید، ما شب عروسی نداشتیم.
خیلی از ناظران اجتماعی البته طلاق را الزاماً در حوزه آسیب‌های اجتماعی بررسی نمی‌کنند. از یره توحیدی، جامعه شناس، میشنویم:
افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست، چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی، و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها. هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن، آمار طلاق هم بالا رفته.
با این حال نگرانی‌های مسئولان در ایران این روزها بیشتر بر افزایش آمار طلاق متمرکز است. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت می‌گوید باید نهاد خانواده را تقویت کرد. فکر و راهکاری که با پدیده همزیستی بدون ازدواج جوانان چندان تناسبی ندارد. خب در این عصر جمعه باز هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر، مجله جامعه دیگر.